بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجه سوم از وجوهی که می شود استدلال کرد بر بطلان عقد مکره حتی بعد از لحوق رضا یا اجازه از طرف شخص مکره، عبارت از این است که گفته شده است برای اینکه ما بعد از زمان صدور عقد و تحقق عقد به اکراه، این عقد صحیح نبود، زیرا که ادله مثلا حدیث رفع و امثال اینها تخصیص زده بود عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیع را، به تخصیص خارج شده بود حالت اکراه از این عمومات. بعد که راضی میشه مالک و مکره، اینجا ما به چی میخواییم اثبات کنیم صحت این عقد را؟ قهرن اینجا اثبات صحت متوقف است بر امکان رجوع به ادله صحت از اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال اینها، و اینکه این ادله در زمان سابق تخصیص افرادی خورده شده بود، یعنی عقد مکره خارج شده بود ازش به تخصیص به حدیث رفع و امثال اینها. رجوع به این عمومات برای بار دوم در مرحله بقا متوقف است بر اینکه بشه رو تمسک کرد به عمومات در مواردی که یک فرد حدوثاً خارج شده از اون عام به تخصیص. یعنی این متوقف است بر این که اینجا اولا اطلاق احوالی داشته باشه یا اطلاق ازمانی داشته باشه این ادله، و از اون مواردی باشه که بشه رجوع کرد به عام در زمان ثانی، از موارد رجوع الی حکم العام باشه، نه رجوع الی استصحاب حکم مخصص. در بحث عام مخاص در اصول اونجا بعضی ها تفصیل دادن در رجوع به عمومات ازمانی بین عموماتی مانند اوفو بالعقود و امثال اینها بین عمومات دیگر. مرحوم میرزا اینجوری که یادم هست اونجا خود همین اوفو بالعقود رو مثال میزنه، میگه اگر یه عقدی از اوفو بالعقود یک عقدی خارج شد به تخصیص افرادی در یک زمانی، در زمان بعد نمیشه رجوع به اوفو بالعقود کرد و اثبات صحت را کرد. بیاناتی اونجا داره، مثلا حالا یکی از بیان مرحوم شیخ داره که اگر عام زمان را مفرد به نحو کل زمان، این زمان را ملحوظ نکنه و تفرید نکنه نمیشه رجوع کرد. این یه بیانیست که بیان مرحوم شیخه، ظاهر شیخه. مرحوم مرزای بیانات دیگه ای داره اونجا، دیگران هم یه تفصیلات دیگری دارن. خب بنابر اون تفصیل که اینجا از مواردی باشه که رجوع به استصحاب حکم مخصص بایستی بشه نه عموم عام، یا رجوع به اصل عملی مثلا بشه که اصل عملی هم اقتضای فساد رو داره در معاملات، پس ما دلیلی بر صحت نداریم بعد از لحوق اجازه. فرضاً دلیل حدیث رفع بعد از لحوق اجازه نگیره این عقد مکره را، چون بعد از لحوق اجازه دیگه این عقد عقد اکراهی نیست، یا بگیم این جزء دوم موضوع عن اکراه متحقق نشده، عن رضا متحقق شده. ولی برای اثبات صحت ما دلیل میخواییم، دلیل صحت ما عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیعه، و این عمومات اطلاق ازمانی ندارد یا از اون مواردی است که نمیشه تمسک کرد و رجوع کرد درش در به اطلاق عام، زیرا که اینجا از موارد رجوع به استصحاب حکم مخصص مثلا طبق اون تفصیلاتی که در اون بحث ذکر شده، چون زمان حدوث این عقد مکره دلیل مخصص خارج کرد این را از عام، چون به تخصیص خارج شد، بعد از خروج به تخصیص دیگه رجوع به او دو مرتبه ممکن نیست. و این فرق بین عقد مکره و عقد فضولی هم در همین جهته که در عقد فضولی هم ابتدای تحققش صحیح نبود، بعد که اجازه میکنه مالک صحیح میشه به عمومات عفو العقود. اونجا این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون در عقد فضولی حدوثاً عقد مشمول خروجش از عفو العقود خروج تخصیصی نبود، خروج تخصصی بود. چون که عقد فضولی عقد مالک نبود اصلا، و موضوع عفو العقود عقد مالکه یا عقد ولیه، او ولی نبود، اجنبی بود. او موضوع خطاب عفو العقود نبود اصلا فضولی. پس عدم صحت عقد فضولی و خروج عقد فضولی حدوثاً از عمومات خروج تخصصی است نه تخصیصی. چه وقت عقد مالک میشه؟ وقتی که اجازه کنه مالک، ولذا با اجازه تازه عقد موضوع عفو العقود متحقق میشه، چون موضوع عفو العقود عقد مالکه یا عقد ولیه. پس در اونجا بابش باب رجوع به اطلاق افرادی است، نه رجوع به اطلاق ازمانی، به خلاف اینجا این عقد از ابتدا عقد مالک بود، مشمول عفو العقود بود اگر حدیث رفع مستکره علیه را نداشتیم یا سایر ادله مقیده. پس در حقیقت اینجا بابش باب رجوع به اطلاق ازمانی است نه افرادی، به خلاف عقد فضولی بعد از اجازه. اونجا رجوع به اطلاق افرادی است که جایزه و صحیح علی کل المبانی. اینم فرق بین عقد فضولی و عقد مکره. این وجه سوم اثبات بطلان. این وجه سوم هم تمام نیست، زیرا اولا اصل اون تفصیلات در اون بحث اصولی مبنای اصولی این مطلب درست نیست. یعنی صحیح اینه که عام اطلاق ازمانیش هم مثل اطلاق افرادیشه، هرگاه اطلاق ازمانی داشت میشه رجوع کرد بون اطلاق ازمانی در ما ادای مقداری که تخصیص خورده از زمان، حدوثش تخصیص خورده، در بقایش رجوع میکنیم به اطلاق ازمانی. و این تفصیلاتی که در اون بحث گفته شده، اینکه عام مفرد باشه به لحاظ زمان، هر زمان زمان رو به عنوان فرد اخذ کنه یا نکنه، اینها هیچ کدومش درست نبود در اون بحث. مفرد باشه مفرد نباشه، اگر اصل اطلاق ازمانی درست شد و عام از این نظر اطلاق داشت، این اطلاق حجت و مرجع ماست و تمسک به استصحاب جا نداره فی نفس استصحاب حکم مخصص یا اصل عملی. و عمومات عفو العقود لا شک بر این که اصل اطلاق ازمانی درش هست، به دلیل اینکه ما در باب خیلی از عقود بعضی از شرایط را که شارع شرط کرده و عقد را حدوثاً از صحت انداخته، ما در بعد از اون تحقق اون شرط تمسک به این عمومات میکنیم. مثلا در عقد صرف و سلم شرط شده است قبض و اقباض در مجلس، اگر در مجلس قبض و اقباض نشه عقد صحیح نیست. این معناش اینه که انشاء انجام گرفته، بیع شده، عقد شده، ولی قبل از تحقق قبض و اقباض این عقد مشمول عفو العقود نیست، به اون روایاتی که میگه قبل از قبض و اقباض صحتی در کار نیست. بعد که قبض و اقباض شد، ولو بعد از یک ساعت دو ساعت، اون وقت تمسک میشه برای اثبات صحتش به عمومات عفو العقود. و با اینکه حدوثاً تخصیص خورده بود عمومات عفو العقود به روایات خاصی که دال است بر اینکه قبض و اقباض تا قبض و اقباض نشده ملکیتی در کار نیست. پس بنابراین عمومات عفو العقود عموم ازمانیش تامه و اطلاق احوالیش تمامه و مرجع هر جایی است که در هر زمانی شک بشه در صحت اون عقد. و اینکه در زمان سابقش حدوثش به تخصیص خارج شده، این مانع از تمسک به این عموم ازمانی و یا اطلاق ازمانی نخواهد بود. این یک جواب. جواب دوم این که حالا ما فرض کنیم اون تفصیلات را قبول کردیم، یا گفتیم عفو العقود اطلاق ازمانی نداره اصلا، در مقام بیان نیست از این نظر، فقط اطلاق افرادی داره، باز هم در خصوص باب تجارات و بیع و عقود باب تجارات معاوضات امثال اینها باز این بیان این وجه سوم تام نیست. چرا؟ چون ما یک اطلاق افرادی داریم یا عموم افرادی داریم در خصوص باب تجارات و اون آیه الا ان تکون تجارتا عن تراه، آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض ابتداءا صحت را روی تجارتا عن تراض آورده در مستثنا، عقد مستثنای این آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض دال بر این است که هر تجارت عن ترازی صحیحه. این اطلاق شامل میشه تجارتی را که بعد از وقوعش، عقدی را که بعد از وقوعش عن تراض باشه، رضا بیاد. رضای لاحق را هم وقتی آمد یا اجازه آمد، اینجا حالا یسبق بر این که این تجارتی و این بیعی کرد، حالا انترازه، تا حالا انتراز نبود، از حالا بعد انترازه و این میشه مشمول عموم افرادیه الا ان تکون تجارت انتراز، نه احوالی، چون به قید تراز قبلا دیگه این تجارت انتراز نبوده، نه اینکه بوده و از این خارج شده به تخصیص، از حالا تجارت انتراز میشه. این اطلاق افرادی است و عموم افرادی است و میشه مانند همون عقد فضولی بعد از اجازه مالک. چطور عقد فضولی بعد از اجازه مالک اطلاق افرادی اوفو بالعقود بود، اینجا هم به لحاظ آیه تجارت انتراز بعد از اجازه مکره یا بعد از رضای مکره حالا تازه شد تجارت انتراز، حالا متحقق شد تجارت انتراز، میشه اطلاق افرادی الا ان تكون تجارت انتراز و اطلاق افرادی حجت در اینجا. پس ما در خصوص باب تجارت اطلاق افرادی هم داریم که حتی اگر اون مبانی غیر صحیحه را ما قبول کنیم در اون بحث فقهی، بحث اصولی، یا بگیم مثلا اوفو بالعقود اطلاق ازمانی نداره، تجارت انتراز اطلاقش افرادی است و اینجا را شامل میشه. البته این متوقف بر این است که ما در باب تجارت انتراز بگوییم که تجارت انتراز شامل رضای لاحق هم میشود و خاص به رضای مقارن نیست، به ترازی مقارن نیست، که این صحیح هم همین است، چنانچه بعد در بحث آینده این رو خواهیم اثبات کرد که تجارت انتراز اطلاقش شامل اونجایی که رضای لاحق باشه هم میشه، مخصوص به خصوص تجارتی که مقرون به رضای لاحق مقارن باشه نیست. این هم جواب دوم. وجه چهارمی که به این وجه هم میشه استدلال کرد یا استدلال شده است بر بطلان عقد مکره مطلقا حتی بعد از لحوق رضا و اجازه، وجهی است که مرحوم ایروانی فرمودن. ایشون میفرمایند در این که ما در اینجا میتونیم تمسک کنیم به عقد مستثنا منه آیه تجارت انتراز برای اثبات بطلان حتی بعد از لحوق اجازه، چون آیه تجارت انتراز اینجوری لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز. ایشون میفرماید ظاهر این آیه این است که تجارت استثناء کرده است تجارت انتراز را، و ظاهر تجارت انتراز این است که تجارت یصدر عن رضا، این عنی که اینجا آمده انتراضن ظاهرش اینه که تجارت ناشی از رضا باشه و صادر از رضا باشه و از طیب نفس باشه. پس ظاهر تجارت انتراض اون عقدی است که یصدر عن رضا و این مخصوص به جایی است که رضای مقارن باشه، رضای قبل از عقد باشه، حین العقد باشه. رضای لاحق عقد را، تجارت را انتراز نمی کنه. تجارتون و رضا اون میشه، نه تجارتون عن رضا. فرق است بین تعبیر به این که تجارتون عن رضا و تجارتون و رضا. اگر میگفت تجارتون و رضا، این و رضا یا و تراز این عام بود، شامل تراز مقارن، رضای مقارن و رضای لاحق هم میشد. تجارتون و رضا، حالا چه رضای حین العقد چه رضای یه ساعت بعد، ولی تعبیر تجارتون و رضا که نبود، تجارتون عن تراض، یعنی تجارت نشأت گرفته باشه از رضا. این نشأت گرفتن از رضا صادق نیست مگر جایی که رضای مقارن باشه، رضای حین العقد باشه، اونجایی از نقو نشأت گرفتن عقد و بیع و تجارت عن تراض و عن رضا. پس مستثنا فقط تجارت نشأت گرفته از رضا را که مقید که صادق نیست مگر در جایی که رضای حین العقد باشه و حین تجارت، این را شامل شده. ما عدای این مشمول چیه؟ مستثنا منه لا تأکلوا اموالکم الا این، ما عدای اون جایی که تجارت نشأت گرفته از رضا باشه، ما عدا داخل در چیه؟ در عقد مستثنا منه. پس به مقتضای اطلاق عقد استثناء یا اطلاق حصر بگید در این عقد مستثنا من، این است که هر چیزی که هر سببی، هر تجارتی، هر سبب اکلی، اکل مالی که تجارتاً عن تراض نباشه، اکل مال به باطل است و قهرن باطله. خب تجارت این شامل میشه جایی که اصلا تجارتی نباشه، زور باشه، و شامل میشه جایی که عقد مکره باشه تا آخر هم اکراه باشه رضا نیاد، شامل میشه اونجایی که عقد مکرهه ولی بعدن رضا آمد، چون اونم شامل مستثنا نبود. پس فقط این صورت استثنا شد که ان تکون تجارتو ان تراضن، ما عدا باقیش در لا تأکلوا اموالکم. چه قهرن ما عدا شامل میشه دو شقرا، جایی که اصلا رضا نباشه یا جایی که رضا بیاد ولی بعد بیاد به طوری که ان تراض نشه، تجارت را انتراز نباشه، بازم این داخل در عقد مستثنامه چون تجارت را انتراز نیست. میفرمایند و این تیکه هم میتونیم ما اضافه کنیم یا بعضی دیگر هم اضافه کردن، ایشون این وجه را مبنی دونستن در جایی که استثناء متصل باشه، یعنی ما آیه را اینجوری تفسیر کنیم لا تأکلوا اموالکم به ای سبب من الاسباب فانه باطلون الا ان يكون السبب تجارتا عن تراض، که اینجا دیگه مفهوم خیلی روشنه، یعنی حصر خیلی روشنه چون اطلاق مستثنا من میگیره هر سببی رو که تجارت عن تراض نباشه، من جمله تجارتون و رضا لاحق، چون این عن تراض نیست، این رو هم میگه. این میگه استثناء منقطع متصل، و اما اگر استثناء منقطع بود بالباطل به معنای فانه باطل نبود، قید بود نه تعلیل، لا تأکلوا اموالکم بما یکون باطلا، باطلا باطل عرفی بود که گفتیم اینجود در این صورت دیگه تجارت انتراز منقطع استثناءش، چون داخل در باطل نیست تجارت انتراز، استثناء منقطعه. چون فرموده اگر استثناء منقطع شد دیگه این استدلال درست نیست، چون اکل مال به باطل نیست تجارت و رضا، گرچه لاحق باشه، اکل مال به باطل باشه ثابت بشه تا ثابت بشه بطلان در اون صورت، و وقتی رضا آمد دیگه عرف نمیگه اکل مال به باطله، یا اقلا شک میکنیم به طوری که نمیشه بهش تمسک کرد دیگه، و تجارت انتراز هم نباشه تجارتون و رضا که هست دیگه اکل مال به باطل نیست، بنابر انقطاع نمیشه دیگه تمسک کرد. این حرف هم درست نیست، بنابر انقطاع هم میشه تمسک کرد به اون نکته ای که قبلا هم گفته شد جایی، که اگر آیه استثناءش منقطع باشه باز به لحاظ حصر دلالت بر حصر داره، یعنی مفهوم حصر رو داره، درسته تجارت انتراز داخل در باطل نیست در این صورت، ولی اینکه این را استثناء کرد ولو به نحو انقطاع، این دال بر این بود که ما عدای این صحیح نیست بالاخره، حتی اگر اکل مال به باطل هم نباشه، ما عدای تجارت انتراز باطل داخل فی الباطل، حتی اگر استثناء منقطع شد خود استثناء کردن در اینجا ظهور در حصر داشت، و اینکه ما عدای این عنوانی که استثناء شد گرچه منقطع باشه نه متصل، این داخل در باطل نباشه، ما عداش داخل در باطله، این استفاده میشه از این آیه. پس بنابر هر دو تقدیر، چه استثناء منقطع باشه چه استثناء متصل باشه، حصر را میفهمی، ولی اگر متصل بود از خود مستثنا من میفهمی، اگر منقطع بود از مفهوم استثناء میفهمی. حصر را به این معنا که ما عدای تجارت انتراض داخل در مستثنا منه، این از خود استثناء میفهمی بنابر انقطاع، نه از اطلاق مستثنا منه. بنابر هر دو تقریب در تفسیر آیه، چه آیه استثناءش منقطع باشه چه آیه استثناءش متصل باشه، دلالت بر حصرش قابل انکار نیست. خب اگر گفتیم تجارت انتراز مخصوص است به اون تجارتی که نشأت بگیرد از رضا، یعنی تجارتی که مقرون به رضا باشه. و تجارت و رضا کافی نیست، تجارت عن رضا لازمه. اگه اینو گفتیم پس مفهوم حصرش چه منقطع چه متصل، مفهوم حصرش اینه که ما ادای این داخل است در لا تأکلو. خیلی بحثش گذشت، درسته منقطع تجارت انتراز باطل نیست، ولی خود ذکر این استثناء گفتیم داله بر اینه که میخواد این رو بیان کنه که ما ادای این صحیح نیست، فقط این صحیحه، فقط این از صحیح و ما ادای این صحیح. ولی این استثناء رو چرا میکرد؟ به چه نکته این استثناء رو کرد؟ اینکه این استثناء منقطع را انجام داد معناش اینه که میخواد بیان کنه که چه چیزی هم باطله، اون باطل عرفی چه چیزه. ما ادای این باطل عرفی است، گرچه این داخل در باطل نیست، درسته منقطع، این داخل در باطل نبوده، اخراج نکرده چیزی را از باطل، ولی به خود استثناء بیان کرده که اون باطلی که گفتیم ما ادای اینه. این را استفاده میکنیم از خود مقام استثناء و سیاق استثناء حتی بنابر انقطاع. پس طبق این بیان که وجه چهارم بود اینه که کسی تمسک میکنه به مفهوم حصر در الا ان تكون تجارتا عن تراز، یا به اطلاق لا تاكلوا اموالكم بنابر اتصال که استثناء استثناء متصله، تمسک به این میکنیم برای اثبات بطلان عقد مکره حتی بعد از لحوق اجازه، زیرا که ظاهر آیه این است که شرط است رضا و اجازه مقارن، چون آنچه که استثناء شده عنوان انترازه نه تجارتا و رضا. تجارت انتراب به این عنوان صادق نیست در جایی که رضای لاحق در کار باشه. اینم مطلب دوم. این وجه هم، اینم یعنی وجه چهارم، این وجه هم صحیح قابل قبول نیست، زیرا اولا این وجه جایی که مالک مکره بعد اجازه میکنه معامله را، به اجازه قبلا گفتیم فرقش با رضا اینه که امر انشائی است، انشاء میکنه، تنفیذ میکنه و اجازه میکنه اون عقد سابق را، صورت اجازه را این وجه نمیگیره، نمیتونه اثبات بطلان کنه. چرا؟ چون در حین اجازه، چون اجازه امر انشائی است، به خود اجازه یصدق این که این تجارتون انتراز، خود اون اجازه تجارتون انترازه و نشأت هم گرفته عن رضا. عنوانی که در آیه آمده عنوان تجارته، عنوان تجارت شامل هر گونه امر انشائی که مستلزم تملیک و تملکه، حالا چه به لسان بیع باشه چه به لسان تنفیذ بیع و اجازه بیعی باشه، هر امر انشائی که مستلزم تملیک و تملک و این امر انشائی یصدر عن رضا و عن طیب نفس، صادر شده باشه عن رضا و طیب نفس، اینو میگیره. اینجا خود اجازه امر انشائی و یترتب علیه تملیک و تملک به حسب یعنی مقصود خود منشی، چرا اجازه میکنه؟ میخواد ملکیت رو حاصل کنه، یعنی تکسب کنه، تجارت کنه. و این اجازه هم صدر عن رضا، صدور عن رضا هم اینجا داریم، لیس تجارتن و رضا، بل خود این اجازه یصدق علیه عرفن، بل این که تجارتن عن رضا، تکسبون عن رضا، تجارت عن تکسب. خود این اجازه مانند بیع، چطور اگر خودش میفروخت کان تکسبن و تجارتن عن رضا، صادرن عن رضا، خود این اجازه هم تکسبون و تجارتن عن رضا، اینجا یصدق بر خود اجازه این که تجارتن عن رضا. چرا؟ اگر تنها رضا بود اجازه‌ای در کار امر انشائی نداشتی، اینجا جا داشتشون بگه اینجا تجارتن انتراز نداریم، تجارت را سابق داشت، رضاش هم حالا هست، تجارتن و رضا لیس تجارتن عن رضا. اما جایی که میاد انشاء اجازه میکنه و انشاء اجازه گرچه عقد، انشاء عقد نیست، ولی در قوت و در حکم انشاء عقده، داره اون عقد سابقش رو تنفیذ میکنه حالا، و این تنفیذش هم عن رضاست و عن طیب نفسه، بله بر خود اجازه تجارت صادقه، بر خود اجازه تجارت صادقه و عن رضا هم هست. تجارت صادقه، چون تجارت به معنای عامه، مطلق تکسب، مطلق امر انشائی که ینتهی الى تکسب، مطلق انشاء تملیک و تملک و تکسب مالی جدید لم یکن له. این مطلقش این عبارت خود تجارت اسم خصوص بیع که نیست، اسم خصوص انشاء به این مفهوم یا به اون مفهوم نیست. مفاهیم انشائی در تجارت اخذ نشده، آنچه که در مفهوم تجارت اخذ شده انشاء تملک شیء، حالا به هر مفهومی شد، خود این اجازه انشاء اون و تکسب اون. آقای مالک در اینجا چه در فضولی چه در اینجا، ولذا در با فضولی هم ما میگیم این آقا وقتی اجازه کرد این تجارت انتراز حالا میگیره این آقا ره. این آقا حالا تجارت انتراز انجام داد به خود اجازهش. اینجا هم همینجور این آقایی که آمد مکره، حالا وقتی که اجازه داد، وقتی اجازه داد، این اجازهش صدر عن رضا یا صدر عن غیر رضا؟ صدر عن رضا. خب فیصدق بر خود اجازه یصدق انه تجارت انتراز. نه ما میگیم صادقه، ما در این در باب تجارت اونجا این چنین خواهیم گفت که مفهوم تجارت اوسعه، مفهوم تجارت و از مفهوم بیع فرق داره. بیع بله اجازه بیع نیست، اجازه بیع، بیع عبارت از انشاء بعتوس، این نقای انشاء بعتو رو نکرده، ولی تجارت مفهوم اوسعه است، تجارت مطلق امر انشائی که یترتب علیه کسب مال و تملک مال، این تجارت. حالا چه بیع باشه، چه انشاء مبادله باشه، چه انشاء نمیدونم مصالحه باشه، هر چیزی که درش هر انشاء هم فعل انشائی که یترتب علیه کسب مالی، منشأش حصول کسب مال باشه، منظور از اون امر انشائی و منشأ اون امر انشائی تکسب مال شد. خب کسی که داره اجازه میکنه در حقیقت منشأ این انشاء اجازهش تنفیذ همون کسب ماله، داره تنفیذ میکنه ملکیت نقل و انتقالی که دیگری انجام داده یا خودش در حال اکراه انجام داده. پس یصدق بر خود این اجازه این که تجارت، و چون صدر انتراز مشمول تجارت انتراز میشه. پس بنابراین اولا این بیان اگر هم تام شد فی نفسه، شامل اثبات بطلان مطلق را نمی کنه، یعنی اثبات بطلان عقد مکره را در جایی که اجازه کنه بعد این عقد را، و اجازه هم یزل رو عن رضا لا محاله، مثل خود بیع عن رضا است، شامل اونجا نخواهد شد، چون یصدق علیه بر این که این تجارتون انتراض. چرا همقدر معناش وسیعه تجارت؟ این اولا. و ثانیاً خب اینم اسباب اجازه، هم اینجا سبب تملکه. ثانیاً نه، سبب تملک اجازه است، عقد سبب تملک نیست. ثانیاً در اینجا اصل این بیان تمام نیست، و اون به این تعبیر که به این تقریب که درست ظاهر تجارت انتراز این است که میبایستی تجارت نشأت گرفته باشه از رضا، و این نشأت گرفتن در فرق داره با تجارتون و رضا. یه دفعه میگه تجارتون و رضا الا برضا اصحابها، یا مثلا تجارتون عن رضا، این عن رضا یه حالت مثلا نشوع این تجارت عن رضا را هم اخذ کرده، و این خصوصیتی است که در باب رضای لاحق صادق نیست. ولی این خصوصیت مقارنت رضا با عقد، یا خصوصیت نشأت گرفتن این عقد از رضا، این خصوصیات عرف اینها را خصوصیات دخیل در موضوع حکم صحت نمیبینه و نمیگیره، بلکه اینا خصوصیات ادبی و تعبیری است. درسته این مفهوم با مفهوم تجارتن و رضا دو تاست، مفهوم تجارتن انتراز غیر تجارتن و رضاست، ولی این غیر بودن تنها کافی نیست از این که ما بگیم پس بنابراین این اون را شامل نمیشه. باید ببینیم این خصوصیتی که در اینجا اخذ شده، آیا این خصوصیت یک خصوصیتی است که نکته ثبوتی داره، دخیل در ثبوت حکم، یا این یه نکته اثباتی ادبی است فقط. اینجا دیگه باید اعمال ذوق و مناسبات حکم موضوع و ارتکاز عقلا و عرف بشه، مناسبات عرفی بشه. عرف معمولا در خطابات شارع فرق میذاره بین اون قیودی که خصوصیاتی که اخذ شده در لسان دلیل و این خصوصیات مناسب است دخیل در حکم باشه، و بین خصوصیاتی که نه اینجوری نیست. مثل نقض در باب ادله استصحاب، اونجا همینه گفتن لا تنقض، نقض در جایی که شک در بقا نباشه، احتمال حدوث باشه، مثل بعضی موارد استصحاب اونجا گفتن که اینجا نقض صادق نیست. جواب دادن گفتن نقض تعبیری است، درست نقض صادق نیست، ولی نقض این نکته ادبی داره نه نکته ثبوتی. این خصوصیت دیگه دخیل نیست در موضوع اون تعبد اون حکم ظاهری استصحابی. اینجا هم همینجور عرف میاد میگه این خصوصیت انتراز یا مقارن بودن رضا، این دخیل نیست. آنچه که مناسب دخیل باشه در این حکم اینه که این آقا بیعی انجام شده باشه و مالک این مال هم یا ولی ما راضی باشه به این بره. خود وجود رضا لازمه در این حکم. اما حالا خصوصیت نشأت گرفتن، اینکه این مقرون به او باشه تا گفته بشه نشأت گرفته از او یا نشأت نگرفته، این از خصوصیاتی نیست که عرف دخیل بدونه در این قبیل احکام، و مخصوصا با اینکه این قبیل احکام احکام اصلا عند العقلاء هم هست. عرض کردیم که بیع مکره عند العقلاء هم باطله و بیع صحیحی نیست بدون رضای مالک، ولی اون معنی که گذشت مراعاست به اینکه راضی بشه بعد. پس بنابراین عرف و عقلا به حسب مناسباتی که در ذهن دارن خصوصیت انتراز بودن را این یا مقارن بودن رضا را یک خصوصیت دخیل در موضوع حکم به صحت نمی بینن، بلکه از این آیه این را می فهمن که میزان در تربط به صحت این نیست که فقط تجارت باشه، انشائی باشه، بیعی باشه، بلکه می بایستی راضی هم باشه مالک، رضای مالک هم شرطه. حالا این رضا حین در عقد باشه اون وقت از اون وقت صحیحه، بعد یک ساعت باشه و خصوصیت نشوع این عقد عن رضا یا مقارن بودن این رضا، این مقارنت به ماهیه مقارنت دخلی در این جهت نداره. پس به حسب فهم عرفی اینجا اطلاق داریم در تجارت انتراز، و شامل میشه تجارت انتراز جایی که بعد رضا صادر شده باشه. در قوه همون تجارتون و رضاست، این دو تعبیر فرقشون فرق ادبی است نه فرق حکمی و دخیل در، یعنی موضوع حکم هر دو ازشون استفاده میشه که یک چیز ثبوتن، و اون این است که تجارت لازمه و رضای مالک لازمه، هر دو با هم میباستی باشه تا این معامله و این تجارت صحیح باشه. و در باب رضای لاحق این قید دوم متحقق شده. پس بنابراین این وجه هم درست میشه، این هم جواب دوم که اصل این وجه را باطل میکنه حتی در جایی که رضا باشه لاحقا من دون اجازته. و این معنای اونیست که گفته شده که آیه تجارتان انتراز خودش مطلقه، ما بودیم این آیه اطلاق داره، شامل میشه رضای مقارن را و رضای لاحق را، رضای لاحق را هم این آیه شامل میشه. این وجه چهارم. این چهار وجه وجوه عمده ای است که به وسیله این وجوه خواسته شده تقریب بطلان معامله و عقد مکره را حتی بعد از حقوق الاجازه یا رضا از ما از مکره اثبات بطلان کنه. به این ترتیب ثابت شد که صحیح عدم بطلانه و عقد مکره با حقوق اجازه و رضا عقد باطلی نیست، عدل بطلان وجهی برای بطلانش نداریم. حالا بیاییم ببینیم آیا اجازه لازمه یا یکف رضا مجرد رضای لاحق کافی است، یا نه اضافه بر رضا یک امر انشائی هم میخواییم. اون گفتیم در ابتدای بحث گفتیم در این جهت که جهت تاسعه بود سه احتمال بود، اینکه عقد مکره با مطلقا باطل باشه، چه اجازه بیاد چه نیاد، چه رضا بیاد چه نیاد، بعد بالاخره باطله، لا یمکن مالکش بر این اعتماد کنه مگر دو مرتبه خودش انشاء بیع کنه. این احتمال بود که این چهار وجه رو براش ذکر کردن و این احتمال ثبت بطلانه و عدم صحته، هیچ کدوم از این وجوه درست نبود. میمونیم خب حالا ما و اون دو احتمال دیگر که آیا اجازه شرطه یا یکفی لحوق رضا، این وقتی که راضی شد دیگه کافی است، حالا انشاء بکنه اجازه را و تنفیذ بکنه اون عقد سابق را یا تنفیذ نکنه، مجرد رضا هم کافی است برای اثبات صحت عقد. این بحثی است که دوستی توش بحث کنیم.